بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 صفحه اول. و اما الادب فالشبهت فیه آکد. بحثمون در اسم این علم بود، گفتیم این علم و مابعد طبیعه می نامیم به لحاظ خودمون، چون ما اول محسوسات رو درک می کنیم بعد مقولات رو، و محسوسات در علم طبیعی طرح می شوند و مقولات در علم الهی. پس علم الهی برای ما مابعد طبیعه است، ولی به لحاظ واقع بدون بلقیاس علینا سزاوار است که این علم را علم ما قبل از طبیعه بنامیم، زیرا که این علم از مجردات بحث میکنه، از اموری که وابسته به ماده نیستن بحث میکنه، و اموری که وابسته به ماده نیستن قبل از ماده هستند، هم قبل از ماده هستند به ذات، هم قبل از ماده هستند به عموم. ازاد قبل از ماده هستن چون حالت علی دارن برای ماده و موجودات مادی، بالعموم قبل از ماده هستن زیرا که مفاهیمشون اهم است از مفاهیمی که در علم طبیعی مطرح میشه. پس به دو جهت علم مباحث الهی تقدم دارد بر مباحث طبیعی، و به همین دو جهت باید اسم واقعی فلسفه رو ما قبل از طبیعه بنامیم. بعد از اینکه ما اینو گفتیم اشکال شد که علم تعلیمی یعنی ریاضی هم همچنینه، اون هم وابستگی به ماده نداره، چه حساب و چه هندسه. بله موسیقی بعد از طبیعیه، اما حساب و هندسه و همچنین هیئت هم قبل از طبیعیه. البته در مورد هیئت توضیحاتی دادیم گذشت، در مورد مقدار و حسابم بیان حرفهایی گفتیم، بس تقریبا حرف مستشکل تایید شد که لااقل این است که حساب و مقدار قبل از طبیعی هستن بالعموم. حالا اگر به ذات هم قبل از طبیعی نباشن، لااقل به عموم قبل از طبیعی هستند، چون که عامترند از اجسام و بر اجسام هم عارض میشن. این اشکالی بود که شده بود که ما قبل از طبیعه اختصاص به فلسفه ندارد، بلکه در علوم ریاضی هم این اسم مناسبت داره. از شروع شد شیخ به جواب دادن از این اشکال. از کردیم در جواب از اشکال یک بار مقدار رو مطرح میکنه و اشکال رو در مقدار که موضوع هندسه است جواب میده، یک بار هم عدد رو مطرح میکنه و اشکال رو در عدد که موضوع حسابه جواب میده. در هندسه جوابش رو خوندیم و در ذهن جوابش عرض کردیم که صدرا یک مطلب اضافه هم گفته، و اون اینه که ما وقتی اسمی رو برای علمی تعیین میکنیم هیچ اجباری نداریم که اون اسم رو مختص به اون علم قرار بدیم. حالا فرض کنید یه علم دیگری هم بتونه که اون اسم شریک باشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. تعریف رو ما میگیم باید مانع اخیار باشه، اسم رو که نمیگیم لازم مانع اخیار باشه. دیگه توضیحاتی گذاشت، جواب دیگری هم با صدرا داده بود، همه رو من نقل کردم. بحث ما در مقدار تمام شد. حالا میخوام درباره عدد بحث کنیم و ثابت کنیم که عدد ما قبل طبیعه نیست و لذا با فلسفه اشتراک در اسم نداره. ایشون ابتدا، یعنی شیخ ابتدا میفرماد که شبه در عدد قوی تر از شبه در مقدار. بعد یک جواب خاص در عدد میدهد، ولی این جواب به طور کامل ریشه اشکال رو از بین نمیبره، نظر ناچار میشه جواب دوم بده. پس سه تا مطلب ما داریم. یکی این که بیان کنیم که شبهه در عدد آکده، دوم این که جواب اول شیخ رو، و سوم این که جواب دومش رو بخونه. تا آخر فصل همین سه مطلب بودیم. اما مطلب اول که شبهه در عدد آکده، برای آکد بودن دو بیان شده، یکی بیان ملا اولیاست، یکی هم بیان ملا سلا. ملا اولیا میگه که عدد بالعموم متقدم است بر طبیعت، یعنی مفهوم عدد عام تر از مفهوم طبیعی است. باز از صدرا میگه عدد همونطور که بر امور طبیعی عارض میشه، بر امور مجرد هم عارض میشه و به همین جهت مناسبتی با مجردات دارد بیش از مناسبتی که مقدار دارد. اصلا مقدار شاید مناسبت با مجردات نداشته باشه، اما عدد مناسبت داره. مقدار بر مجردات عارض نمیشه، عدد عارض میشه. شما عقل رو میشمارید، میگید عقل اول، عقل دوم، عقل دهم، از عدد عارض بر مجردات میشه، ولی عارض بر ولی مقدار عارض بر مجردات نمیشه. از این جهت عدد به تجرد نزدیکتر است تا مقدار. لذا شبهه این که عدد جزء علم الهی باشد و ما قبل طبیعه شمرده شود در عدد آکده. خب پس توجه شدید که ملا اولیا گفت عدد چون بالعموم تقدم دارد و طبیعت به مباحث علم الهی که هم به ذات هم بالعموم مقدمن بر طبیعت شباهت داره، اما مقدار این شباهت رو نداره. از شبهه در عدد آکد است از شبهه در مقدار. صدرا گفتش که مقدار بر مجردات عارض نمیشه، ولی عدد بر مجردات عارض میشه و از این جهت با مجردات مناسبت بیشتری داره و به مباحث علم الهی نزدیکتره. از شبهه این که عدد یا حساب که در باره عدد بحث میکنه علم ما قبل طبیعه باشد، آکد از این است که هندسه، آکد از شبهه در هندسه است. اگر خوب دقت کنیم میبینیم ملا صدرا با ملا اولیا حدشون یک چیز گفتند. ظاهر حدشون فرق میکنه ولی باطن حدشون یکیه. صدرا میگه عدد هم بر امور طبیعی عارض میشود هم بر مجردات عارض میشه، یعنی عدد اهم از طبیعته و عروضش مختص به طبیعت نیست بلکه در مجردات هم هست. پس معلوم میشه که عدد اهم هم بر امور طبیعی عارض میشه هم بر امور غیر طبیعی و مجرد عارض میشه. به این حس اهمه. ملا اولیا هم همینو میگه، میگه عدد تقدم به عموم دارد بر طبیعت. منتها ملا اولیا کلامش مجمله، صدرا کلامش مبینه، علم هر دو مطلبشون یکیست. نتیجه همه حرفا این شد که شبهه در عدد آشده، شبهه این که حساب رو ما قبل طبیعه بکنه. در مقدار گفتیم این شبهه است، در عدد هم هست، منتها در عدد شبهه قوی تره و به همین جهت هست که مثل شیخ اشراق رو میبینیم که عدد رو از فلسفه اولا قرار داده. اصلا علم حساب رو گفته این جزء مباحث فلسفه اولاست. همین شبهه شیخ اشراق رو قانع کرده که علم حساب رو از علوم فلسفی و فلسفه الهی قرار بده. هندسه رو علم الهی قرار نداده، گفته این علم ریاضیه، ولی حساب گفته این علم الهیه، این اصلا جزء فلسفه اولاست. چرا جزء فلسفه اولاست؟ چون عددی که موضوع این علمه بی نیاز از ماده است، وابستگی به ماده نداره و هر امری که وابستگی به ماده نداشته باشه بی نیاز از ماده باشد، بحثش بحث در او بحث فلسفی است. اگر بی نیاز از ماده باشه بحث در بحث فلسفی است. این که میگیم بی نیاز از ماده معناش این نیست که در ماده یافت نشود، بلکه متقومه به ماده نیست و وحدت این چنینه که متقبل ماده نیست، چون هم در مجردات یافت میشه هم در مادیات یافت میشه، به این مناسبت عدد مثل مباحث الهی میشه. شیخ اشراق هم به همین جهت گفته که علم حساب بخشی از علم فلسفه است. این شبه بود که ابن سینا در اینجا تر میکنه. اما جواب اصلا دو جواب ابن سینا میده. جواب اول اینه که چرا ما علم الهی رو علم الهی نامیدیم، یا چرا ما بعد از طبیعه نامیدیم. البته ما بعد از طبیعه چی میگه؟ یعنی به قیاس الهی نام میتونیم به جای ما بعد از طبیعه ما قبل از طبیعه بذاریم، بگیم به قیاس الهی واقعه. بلقیاس الالواقع فلسفه اولا قبل از طبیعته، بلقیاس الالینا بعد از طبیعته، که این توضیحش قبلا گذشت. حالا در اینجا میگه ما فلسفه رو علم ما بعد از طبیعه میگیم، این بلقیاس الالینا داره میگه ما بعد از طبیعه میگیم. چرا حساب رو علم الهی نمیدونیم؟ چرا حساب رو علم ما بعد از طبیعه بلقیاس الالینا اما قبل طبیعه به قیاس الواقع قرار نمیدیم؟ میفرماد زیرا که علت نامگذاری فلسفه به ما بعد طبیعه یا ما قبل طبیعه یا علم الهی چیزیست که اون علت در حساب یافت نمیشود. ما وقتی مباحث فلسفه رو نگاه میکنیم میبینیم در مباحث فلسفه یک مسئلهی مطرح است که موضوع اون مسئله کاملا مجرد است و هیچ ارتباطی با ماده ندارد، با اون مسائل الهی بالمنال خاصه، الهیات بالمنال خاص، یعنی بحث در واجب تعالی، بحث در اوصاف واجب، افعال واجب، اینا همشون موضوعشون خود واجب تعالی است و واجب تعالی هیچ ارتباطی با ماده ندارد. علت این که ما علم فلسفه رو با اون طول و تفصیلی که داره علم الهی نامیدیم به خاطر همین مسئله خاصه، چون این مسئله از تمام مسائل اشرفه و چون این مسئله غایت فلسفه است. یعنی ما اصلا فلسفه رو میخونیم به خاطر همین مسئله، بقیه مقدمه برای این، چون اشرف است، چون غایت است، تمام این علم با این طول و تفصیل به نام همین مسئله گذاشتیم. یعنی این فلسفه رو اسمش گذاشتیم ما بعد طبیعه، به خاطر اینکه این مسئلهش ما بعد طبیعه است. ما قبل طبیعه، به خاطر اینکه این مسئله ما قبل طبیعه است. علم الهی، به خاطر اینکه این مسئله علم الهیه. پس ما این فلسفه رو به این سه تا نام نامیدیم به خاطر اون جزء اشرفش، به خاطر اون جزئی که کلقایت هست برایه. خب این علت نامگذاری این علم است به این سه اسمی که گفتیم. آیا این علت شما در حساب میابید؟ آیا در حساب مسئله دارید که موضوع اون مسئله هیچ ارتباطی به ماده ندارد و اون مسئله اشرف از بقیه مسائله و اون مسئله کل هدف و غایت است برای کله؟ آیا چنین مسئله در حساب دارید؟ نه. پس اون چی که باعث شده ما فلسفه رو به این سه نام بنامی، اون چیز در حساب موجود نیست و به این جهت ما حساب رو علم الهی ندونستیم، علم ما قبل طبیعه نگفتیم، علم ما بعد طبیعه نگفتیم. از مسائل این علم الهی و ما قبل طبیعه و ما بعد طبیعه هم قرارش ندادیم، به خاطر این که اون چه که باعث شد که ما فلسفه رو به این نام ها بنامیم اون چیز رو در حساب نیافتیم تا حساب رو هم به این نام ها بنامیم. این خلاصه جواب اولیشونه که جوابش تقریبا ساده‌ایه، که در علم الهی ما مسئله اشرفی داشتیم که کل علم رو به خاطر اون مسئله نامگذاری کردیم، چنین وضعی تو علم حساب نداریم. پس نمیتونیم حساب رو علم الهی بدونیم، ما قبل طبیعه بدونیم، ما بعد طبیعه بدونیم، زیرا چنین مسئله‌ای تو علم حساب نیافتیم. جواب دوم این شده وقتی بستیم از میکنم صفحه 23 هستیم، صفحه اول. و اما العدد فشبهت و فیها آکد، عدد اون شبهی که شاید عدد ما قبل طبیعه باشد و علم بحث کننده در عوارض عدد هم که حساب است علم ما قبل طبیعه یا علم مابعد طبیعی نامیده شود، شبه در عدد آکد است و بیانی که از ملا اولیا و ملا صدرا نقل کردم. این رفوه بیدار نظر تکرار اشکاله. جواب اول از الا ان یکون علم و مابعد طبیعی شروع میشه. به نظر نیست در ظاهر نظر، یعنی در نظر ظاهری و نظری که خالی از دقته، به نظر میرسه که علم عدد که همون علم حسابه، علم مابعد طبیعه باشد، همون که فلسفه علم مابعد طبیعه است. زیرا که خصوصیتی که ما در فلسفه داریم، اون خصوصیت رو در علم حساب هم داریم. از همون که فلسفه رو مابعد طبیعه مینامیم بالقیاس الینا، سزاوار است که حساب رو هم مابعد طبیعه بنامیم بالقیاس الینا. این توضیحش کار الا ان یکون بیان جوابه، همون جواب اولی که از خارج از کردم. الا ان یکون علم و مابعد طبیعه انما یعنا بهی شیون آخر، مگر اینکه علم مابعد طبیعه قصد شود به این علم چیز دیگری. اگر علم مابعد طبیعه علمیست که مباحثش وابستگی به ماده ندارند بلکه بی نیاز از ماده هستند، این وضع در حساب هم هست. پس باید حساب هم علم مابعد طبیعه باشد. مگر اینکه شما بگویید ما فلسفه را علم مابعد طبیعه نامیدیم به مناسبت دیگری، نه به مناسبت اینکه مباحثش بی نیاز از ماده و غیر وابسته به ماده. اگر به این مناسبت شما فلسفه را علم مابعد طبیعه نامیده باشید، حساب هم این مناسبت رو داره، پس یاد رو اونم علم مابعد طبیعه بنامید. ولی مگر اینکه ما بگوییم که علم فلسفه رو که علم مابعد طبیعه نامیدیم، نه به این لحاظ است، بلکه به لحاظ دیگری که لحاظ دیگر از خارج از کردن، به لحاظ اینکه مسئله ای دارد که اون مسئله اشرف المسائل هست و اون مسئله وابسته به ماده نیست به هیچ نحوی. اگر این جهت مابعد طبیعه نامیده شدن فلسفه باشه، خب این جهت رو حساب نداریم و به همین جهت حساب رو نمیتونیم مابعد طبیعه بنامیم. الا اینکه علم مابعد طبیعه انما یعنا بهی شیئا آخر، مگر اینکه مراد از علم مابعد طبیعه چیز دیگری باشد غیر از اونی که ما گفتیم، غیر از اینکه مباحثش وابسته به ماده نیست. و هو، یعنی اون چیزی که یعنا به علم مابعد طبیعه، این است که علم مابعد طبیعه، علم مابعد طبیعه، علم و ما هو مباینون من کل الوجوه لطبیعه، علم چیزیست که من کل الوجوه مباین طبیعت، یعنی علم به اله، اوصاف اله، افعال اله، که موضوع این علم خود الله تعالی است و مباین است من کل الوجوه لطبیعه، هیچ ارتباطی با طبیعت نداره. اگه این باشه، ما در حساب چین مسئله پیدا نمی کنیم. اصلا یاد به این مناسبت فلسفه رو علم ما بعد طبیعه نامیده باشیم، این مناسبت در حساب موجود نیست، پس موجود حساب رو نمیتونیم علم ما بعد طبیعه بنامیم. کتاب ما ماهو و مباین رو تو علامت گذاشته که هو و علم و ماهو و مباین. البته خب توجه میکنید که ادامه داره، ما هو و مباین من کل الوجوه لطبیعه، ولی بالاخره هر چی هست این کار خوبی کرده که ما هو و مباین رو تو علامت گذاشته. این یه مقداری توجه میده انسان رو که این علم الهی علم ما هو و مباینون هست، یعنی در واقع اون اهمیت این علم و مابعد طبیعه بودنش به خاطر همین مباین بودن با طبیعت که فقط یک مسئلهش این تره، بقیه مسائلش ممکنه وابستگی به ماده، ارتباط با ماده داشته باشن، اگرچه وابسته به ماده و متوقف بر ماده نیستن. بله، و هو اون شیء آخر این است که این علم مابعد طبیعه، علم ما هو و مباین من کل الوجوه لطبیعه باشد که حساب چنین نیست. فیکون و قد سمی هازل علم، هازل علم این فلسفه اولا، یعنی علم الهی، فیکون و قد سمی هازل علم به اشرف ما فی، یعنی به شریفترین مسئلهی که فیه در این علم است، ما کنار از مسئله است، و به اشرف مافی، یعنی به اشرف مسائلی که فیه. در بین هم مسائلی که در این علم الهی مطرحن، یک مسئله اشرف هست هم هست و اون مسئله ایست که در باره واجب تعالی بحث میکنه. وقت ما فلسفه هم به خاطر همین اشرف المسائل نامگذاری کردیم. کما یسم هذا العلم، یعنی همین فلسفه اولا، به علم الهی ایزن، علم الهی اسمشو میذاریم، لأن المعرفه بالله تعالی یقایت هذا العلم، یعنی قرض از این علم الهی معرفت الله تعالی است. خب اول گفتیم به این مسئله اشرف المسائل است، حالا میگیم این مسئله غایت هذا العلم است. نتیجه میگیریم که ما فلسفه رو فلسفه نامیدیم یا علم الهی نامیدیم به دو حیث، یکی به جهت این که این مسئله الهیش اشرف المسائل بود، یکی هم به جهت این که این مسئله الهیش غایت هذا العلم بود. به این دو جهت ما این فلسفه رو علم ما بعد طبیعه یا علم ما قبل طبیعه یا علم الهی نامیدیم به خاطر اون مسئله خاصی که درش مطرحه. بعد میگیم مگه میشه علمی رو به نام یه مسئله نامید؟ میفرمان بله کثیرا ما این اتفاق میافته و کثیرا ما تسمی الاشیاء من جهت المعنى الاشرف و الجزء الاشرف و الجزء الذی هو کالغایه. بسیار اتفاق میافتد که اشیا رو نامگذاری میکنیم به لحاظ اون معنای اشرفی که دارن، یا به لحاظ جزء اشرفی که دارن، یا به لحاظ این که جزئی هستن که هو کالغایه هست و هدف کل علم است. فلسفه الهی این چنینه، یه مسئله این چنین دارن که من جهت المعنا اشرف هست و جزء اشرف هست و کلغایت هست برای کله. فیکونو که انه هازل علم، هازل علم یعنی الهی، هوال علم الذی کماله و اشرف و اجزایی و مقصوده الاول هو معرفت و ما یفارق و طبیعه من کله هست. گویا علم الهی علمیست که کمالش و اشرف اعضاش و مقصود اولی که ما از خوندن این علم داریم هو معرفت و ما یفارق طبیعه من کل وجه، مسئله است یا معرفت موجودی است که من کل وجه با طبیعت مفارق باشد، یعنی موجودی است که الله تعالی باشد. چون اشرف مسائلش و مقصود اولش و کمال و اشرف اعضاش اوست، ما علم را به نام همین مسئله اشرف می نامیم. همونطور که مسئله اشرف مسئله ایست قبل از طبیعت یا بعد از طبیعت یا الهی، علم را هم می نامیم ما بعد از طبیعت یا ما قبل از طبیعت یا علم الهی. و این ایزه، خب این مال فلسفه بود که فلسفه هم که وضعی داره. حالا میگیم این وضع در حساب نیست، من ازا جا نداره که ما حساب رو ما قبل طبیعه یا ما بعد طبیعه یا علم الهی بنامیم. و این ازم یعنی این ازم خودش معنا میکنه، یعنی ازا کانت تسمیه موضوع اتن به ازا احاز المعنا، اگر تسمیه به لحاظ این معنا باشد، یعنی به این لحاظ باشد که این علم دارای این مسئله اشرف یا دارای این مسئله که هیچل قایت هست می باشد، اگر تصمیه به ازای این معنی باشد، لا یکون لعلم العدد مشارکتون لهو فی ها معنی حاضر است. لهو یعنی علم حاضره، یعنی علم الهی. برای علم عدد که علم حساب است مشارکتی نیست لهو، یعنی مشارکتی نیست با این علم الهی در معنای این اسم. معنای اسم، اسم یعنی اسم ما بعد طبیعه یا ما قبل طبیعه الهی. در معنای این اسم که عبارت از داشتن مسئله اشرف، مسئله ما هو کالغایه امثال ذلک است، در این معنا علم حساب با علم فلسفه شریک نیست. فلسفه این معنا رو واجد است، این معنا یعنی مسئله کذایی دارد که ما به خاطر واجد بودن این معنا اسمشو میذاریم علم الهی، اسمشو میذاریم علم ما قبل طبیعه یا بعد طبیعه. این وضع در علم حساب نیست. پس اگر مناسبت تسمیه این باشد که گفتیم، حساب رو جا نداره که ما الهی یا ما بعد طبیعه یا ما قبل طبیعه بنامیم. بله، هینرزن ازاکانت تسمیه موضوعتن یعنی نهاده شده بر این اسم به ازای این معنا که بر این علم نامیده شده بر این علم نهاده شده بر این علم به ازای ها در معنی به ازای این که این علم دارای همچین مسئله شریفی هست. اگر این باشد جهت تسمیه و وقت میگیم لا یکون لعلم العدد مشارکتون لهو فی هذا المعنا، علم عدد لهو یعنی با این علم الهی مشارکتی در معنای این اسم ندارد، معنای این اسم رو شما در علم عدد نمیابید، چون معنای این اسم این بود چیزی ما قبل طبیعه است یا ما بعد طبیعه است یا الهی است که مشتمل بر چنین مسئله اشرفی باشد و حساب مشتمل بر این چنین مسئله نیست هست، اسم ما قبل طبیعه و ما بعد طبیعه و الهی براش مناسب نیست. فهازا هازا یعنی این یه نوع جوابیه، این چنین جوابی که گفتیم یه جواب ظاهری، لکن البیان المحقق چیز دیگر است که شروع میکنه به جواب دوم. پس هازا هازا یعنی این که جوابی که گفتیم همینه، مقدار بردش همینه که دیدید، اما اگر بخواد بیان تحقیقی بیارید باید این چنین بگید که وارد جواب دوم میشه. این جواب دوم همونطور که خود ایشون میگن جوابیست محقق و تحقیق شده تر از جواب اول. جواب اول مشکل اساسی رو حل نکرده، لذا ما باید وارد جواب دوم بشیم. اشکال ما این نیست که حساب باید به علم ما بعد طبیعاً نامیده شود، بحث ما در نامگذاری نیست، بحث ما در اینه که در حساب مباحثی مطرحه یا موضوع حساب موضوعی است که با تجرد هم سازگاره، یعنی عدد اطلاق بر امور طبیعی تنها نمیشه، اطلاق بر امور مجرد هم میشه. از این جهت ما نمیتونیم این علم عدد رو یا علم حساب رو علم مادی و علم طبیعی به حساب بیاریم، باید علم ما قبل طبیعه یا به بیان دیگر علم ما بعد طبیعه قرارش بدیم. بحث ما در نامگذاری تنها نیست، بحث ما در اینه که موضوع علم عدد موضوعی است که با علم ما بعد طبیعه سازگار، یعنی درست مثل موضوع علم الهی میمونه، همونطور که موضوع علم الهی عمومیت دارد، طبیعت و غیر طبیعت رو شامل میشه، بلکه غیر طبیعت رو بهتر شامل میشه، علم حساب هم این چنینه که موضوعش طبیعت و غیر طبیعت رو شامل میشه. از این جهت باید ما حساب رو علم ما بعد طبیعه بنامیم، بحث در نامگذاری تنها نیست، بحث در اینه که موضوع با ما بعد طبیعه سازگاره. و جوابی که شما قبلا دادید در مورد تسمیه تنها بود، مشکل ما رو حل نکرد. به عبارت بهتر ما یک بار سوال میکنیم چرا علم عدد رو ما بعد طبیعه نامیدید و علم فلسفه رو ما بعد طبیعه نامیدید؟ شما جواب میدید در فلسفه ما مباحثی داریم که مربوط به مجرداتن و غایت فلسفه به حساب میاد و مباحث اشرف از بقیه مباحثن، ما به مناسبت اون مسائل اسم این فلسفه رو گذاشتیم علم الهی، علم ما بعد طبیعت یا علم ما قبل طبیعت. و چون این چنین مسائلی در حساب نداشتیم، علم حساب رو ما قبل طبیعت ما بعد طبیعت نداشتیم، اسمشو اسم علم حساب رو ما بعد طبیعت یا ما قبل طبیعت نداشتیم. خب اگر ما صحبت در تسمیه داشتیم، شما میتونید اینطور بگید که در فلسفه این چنین بود لذات نیستیم اسم شما بعد طبیعه ما قبل طبیعه بذاریم. در حساب این چنین نبود، اسم شما قبل طبیعه ما بعد طبیعه نداشتیم. اگه بحث ما در تصمیه بود، شما جواب اولتون جوابی که داد تا حالا دادین جواب خوبی بود، بالاخره مشکل ما رو حل میشه. اما سوالمون مثلا این بود، اگر سوالمون این بود که شما چرا فلسفه رو مابعد طبیعه نامیدید و حساب مابعد طبیعه ننامیدید، خب شما جواب دادید چون اون مشتمل بر مسائل اشرفی بود که به مناسبت اون مسائل میشد اسم شما مابعد طبیعه گذاشت و این یکی مشتمل بر چنین مسائلی نبود. خب اگر ما اون اشکال داشتیم، اون سوال داشتیم، جواب شما جواب خوبی بود. اما سوال ما این نبود، سوال ما این بود که موضوع علم حساب موضوعیش که قبل طبیعه است، یعنی شامل امر طبیعی و غیر طبیعی هر دو میشه، از نظر عموم قبل از طبیعت که توجه داشتیم. ما این چنین سوال کردیم که دو چیز قبل از طبیعت هست، یکی مجردات که به ذات قبل از طبیعت هست، یکی اون امور عامه که هم شامل امور طبیعیه میشوند هم شامل امور مجرده میشوند. اینا قبل از طبیعت هم نه به ذات بلکه به عموم. پس دو چیز قبل از طبیعت هم، یکی مجردات که به ذات قبل از طبیعت هم، چون علت هم برای طبیعت و هر علتی به ذات مقدم از بر معنیه. پس این امور مجرده بر امور طبیعه تقدم به ذات دارن، میشن قبل از طبیعت، قبل از طبیعت. و یکی هم امور عامه، امور عامه ما قبل طبیعت هم. چرا؟ چون از نظر عموم قبل از طبیعت هم، هم شامل طبیعت میشن هم شامل غیر طبیعت میشن و عامن لحاظ عمومشون قبلیت دارن. پس بعضی از امور هستن که قبل از طبیعت هم به ذات، بعضی امور هستن که قبل از طبیعت هم به عموم. سؤال ما این بود که عدد اگر چه قبل از طبیعت نیست به ذات، یعنی عدد رو ما علت امور طبیعی نمیدونیم، درسته بعضی هم میدونه ولی ما نمیدونیم، ولی این عددی که قبل از طبیعت نیست به ذات، قبل از طبیعت هست به عموم، چون شامل مجرد و طبیعی هر دو میشه. پس قبل از طبیعت هست به عموم، به مناسبت این که موضوع حساب ما قبل از طبیعت به عموم، ما به شما گفتیم که باید حساب رو جزء علوم ما قبل از طبیعه یا ما بعد از طبیعه حساب بریم. بحث ما در تصمیه نبود، بحث ما در این بود که ما این چنین مشکلی داریم که موضوع حساب ما قبل از طبیعه است، پس علم حساب هم باید ما قبل از طبیعه باشه. شما اگر مشکل تصمیه رو حل کردید، این مشکل حل نشد. لذا وارد جواب دوم میشیم که مشکل اساسی حل کنن، یعنی طوری بیان کنن که واقعا موضوع حساب طوری بشه که ما قبل از طبیعه نباشه، موضوع حساب ما قبل از طبیعه نباشد که اشکال وارد بشه. اینطوری وارد بحث میشن. توجه کنید پس ما الان جوابی که میخوام بدیم جواب این مشکل است که گفته شده عدد چه موضوع حساب است، امری است قبل از طبیعت، قبل از طبیعت است به عموم، اگرچه قبل از طبیعت نیست به ذات ولی قبل از طبیعت است به عموم. چون قبل از طبیعت است به عموم، پس علم حساب رو میبرد علم قبل از طبیعه میکند یا علم ما بعد از طبیعه میکند. این اشکال بود. بعدم به ما گفته بودن چرا شما علم حساب رو جزء علوم ما بعد از طبیعه حساب نشدید. ما میخوام اینو جواب بدیم. جوابی که میدیم اینه که موضوع علم حساب رو عدد مطلق نمیگیریم، عددی میگیریم که مربوط بشه به امور طبیعی. در اون صورت دیگه عدد ما بعد طبیعه یا ما قبل طبیعه نیست و نمیتوان به بهانه این که موضوع حساب ما قبل طبیعه است گفته شود که علم حساب هم باید علم ما قبل طبیعه یا علم ما بعد طبیعه به حساب بیاد. این دیگه گفته نمیشه. پس کاری که ما میخوام در این جواب کنیم، دقت کنید، تمام کاری که ما میخوام در این جواب کنیم اینه که میخوام موضوع علم حساب رو تخصیص بدیم. مستشکل گمان کرده این موضوع علم حساب عامه، یعنی مطلق عدده، هم عددی که در مجردات جاری میشه، هم عددی که در مادیات جاری میشه، هم عددی که اصلا ارتباطی با مجرد و مادی نداره، بدون معدود ملاحظه میشه. یه همچین عددی رو موضوع حساب قرار داد، خب بله این عدد اگر باشه ما قبل طبیعی هست، وقت اشکال مستشل وارد میشه. ما الان در این جوابی که میخوام بدیم میخوام ثابت کنیم که این عددی که موضوع حساب قرار گرفته مقید به طبیعت، با اون عدد مطلقی که شما گفتید، یعنی عدد من حیث و عدد موضوع حساب نیست، عدد خاص موضوع حساب. اگه عدد خاص موضوع حساب باشه یه اعتراض شما وارد میشه. تمام بیانی که ما میخوام بکنیم اینه. بعد میگیم اما عدد مطلق اون جاش توی فلسفه است، در فلسفه بحث میشه، چون عدد مطلق امر مابعد طبیعی است، یه مسئله مادی نیست، مسئله ایت مناسبه با موضوع فلسفه، لذا در فلسفه بحث میشه. اونی که تو حساب موضوع قرار میگیره عدد خاصه، اما عدد مطلق که عدد من حیث و عددون باشه اونجا علم حساب نمیاد، موضوع علم حساب نیست، اونجاش تو فلسفه است. این تمام بحثی که ما در ظرف یه صفحه باقی مونده میخوام انجام بدیم. بله در فلسفه وجود ثابت میشه، در فلسفه بعض خصوصیاتش گفته میشه، بله همه اصلا مسئله فلسفه. توضیح بحث اینه که عدد سه جور لحاظ میشه. یکی این که عددی رو لحاظ کنیم که معدودش مفارقات و مجردات هست، یکی. دوم عددی رو لحاظ میکنیم که معدودش و معروضش مادیاته، یا به تعبیری طبیعیات. سوم عدد رو همینطوری لحاظ کنیم بدون معدود، نه معدود مادی براش قائل بشیم نه معدود مجرد، که بشه عدد خالی، یعنی عدد به ما هو عددون، مجرد عن کل شیء، مجرد عن کل معروض. این سه جور لحاظ ما درباره عدد داریم. عدد البته توجه داشته باشید این که ما میگیم عدد رو بدون معروض لحاظ کنیم، این فقط در لحاظه، ولی در خارج ما عددی بدون معدود نداریم. در خارج عدد حتما همراه معدوده، یا معدود مجرد یا معدود مادی، ولی وقتی ما تصور میکنیم میتونیم عدد خالی رو تصور کنیم بدون هر معدودی، بدون هر معروضی. از این لحاظ سوم جاش فقط ذهنه، اون دو تا لحاظ جاشون هم تو ذهن هم تو خارجه. این تفاوت بین این سه لحاظ هست، این تفاوت رو توجه داشته باشید. خود ابن سینا هم تذکر میده. خب ما این سه نوع لحاظ رو در مورد عدد داریم. به شما میگیم عددی که معدودش مفارق باشه، این عدد مقرر طبیعت، ولی این موضوع حساب نیست، این موضوع حساب نیست، یعنی در حساب از چنین عددی بحث نمی کنیم که معدودش مفارق باشه، مقیدش نمی کنیم به این که معدودش مفارق باشه. این قسم اول تمام. قسم دوم عددی است که معدودش مادی باشه، یا به تعبیر خودمون طبیعی باشه. در علم حساب از اینجور عدد بحث میکنه. قسم سوم عددی است که معروضش لحاظ نشه، یعنی عددی است که در توهم و تصور بیاد، در خارج وجود خارجی نداشته باشه. این هم مثل قسم دوم وابسته به طبیعته. این هم عددی است غیر مجرد، عددی است مربوط به طبیعت، چون تو وهم ما داره تصور میشه، ظرفش ظرف طبیعی است. یا به هر جهت دیگه اینو بعداً بیان میکنیم که اینم مفارق نیست. موضوع عدد، موضوع حساب یکی از این دوتاست یا هر دو، یعنی عددی که معدودش طبیعی باشد یا عددی که بدون معدود لحاظ شود. حساب از این دوتا بحث می کنه. حساب از عددی که مجرده بحث نمی کنه، بله از عدد مربوط به مجردات بحث می کنه، ولی مجردات لحاظ نمی کنه، عدد رو خالی می کنه از معدود، بعدم بحث می کنه. در طبیعت هم غالبا همینطوره، عدد رو از معدود خالی می کنه بعدم بحث می کنه. ولی اگر از طبیعت بحث کرد، اونطور نیست که علم حساب نتونه به طبیعی توجه داشته باشه، به مفارق توجه نداره، لذا معدود رو کنار میذاره درباره عددش بحث کنه، چون معدود رو نمیتونه در موردش بحث کنه. اما در طبیعت نه، لازم نیست معدود کنار میذاره، ولی نوع هم کنار میذاره. پس بحث حساب درباره عددی است که معدودش طبیعی باشد یا عددی است که معدودش لحاظ نشده باشد. حساب در این دو جور عدد بحث میکنه و این دو عدد ما بعد طبیعی یا ما قبل طبیعی نیستن. از اینکه شما که مستشکل بودید به ما گفتید علم حساب موضوعش ما قبل طبیعی است، منتها قبل از طبیعت هست بالعموم، نه قبل از طبیعت هست به ذات، اینو به ما گفتید و توقع داشتید که ما علم حساب رو علم ما قبل طبیعی حساب کنید، این اشکال تو مارد نیست و توقعیتون بجا نیست، بلکه چون موضوع حساب امر طبیعی شد باید ما حساب رو علم ما قبل طبیعی یا ما بعد طبیعی حساب نیاریم. شما اشتباه کردید، موضوع حساب رو مطلق عدد گرفتید یا به تعبیر دیگه عدد من حساب و عدد اون گرفتید. چون این اشتباه رو کردید توقع داشتید که حساب جزء علوم ما قبل طبیعه یا ما بعد طبیعه قرار داده بشید، اما الان تذکر میدین که که این مطلب شما اشتباه، موضوع علم حساب عدد من حساب و عدد اون نیست، موضوع علم حساب یا عددیست که معروضش مادی باشد یا عددی که معروضش لحاظ نشده باشه، و این دوتا هر کدوم رو حساب کنید امر مفارق نیستن. پس موضوع حساب امر مفارق، این امر مجرد نیست تا توقعی که شما داشتید به جا باشه. این جواب دوم ماست. البته من جواب رو مختصر از کردم، مفصل تر از اینه و به عبارتی دیگر هم میشه بیانش کرد که من عبارتی دیگرم الان شروع میکنم، و اون عبارتی دیگر این است که موضوع حساب چیزی است که زیاده و نقیصه رو بپذیرد. این میشه موضوع حساب. عدد مربوط به مجردات زیاده و نقیصه رو نمیپذیرد، پس اون نمیتواند موضوع حساب باشد. اما عددی که معروضش مادیاتن یا اینکه عددی که معروضش لحاظ نشده، این زیاده و نقیصه رو میپذیرد، پس این میتونه موضوع علم حساب قرار بگیره. پس توجه کرد این موضوع علم حساب را خاص قرار دادیم و با این کار اشکال مستشکل برطرف شد. مستشکل موضوع علم حساب را عام قرار می‌داد، یعنی هر عددی را موضوع قرار می‌داد، ولی ما بیان کردیم که هر عددی موضوع نیست، عدد خاص موضوع، یعنی عددی که زیاده و نقیصه را بپذیره و عددی که زیاده و نقیصه را بپذیره یا عددی که معروضش طبیعت و امور طبیعی باشد یا عددی است که معروضش لحاظ نشود و در وهم ما تصور شود که وجود ذهنی عدد رو داشته باشیم. با این بیان ثابت شد که موضوع علم حساب عدد مفارق نیست و ما بعد عددی نیست که به خاطر او بتوانیم حساب رو علم ما بعد طبیعت قرار بدیم. این توضیح دوم بود که با توضیح اول زمیمش کنید یه مقدار مطلب روشن تر بشید. جزئیاتی هم تو مطالب هست که وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولکن البیان المحقق لکون علم الحساب خارجن، یا ولکن البیان المحقق لکون علم الحساب خارجن، هر دو جور این عبارت رو میشه خوند و هر دوش هم درسته. اگر محقق خوندید، لکن رو متعلق کنید به بیان، بیان تحقیقی برای اینکه علم حساب خارج از علم مواد طبیعی است، بیان تحقیقی برای خروج علم حساب. اما اگر محقق خوندید، لکن رو متعلق به بیان نگیرید، متعلق به خود محقق بگیرید، بیانی که ثابت می کند که علم حساب خارج از علم مابعد طبیعی است، تحقیق می کند، ثابت می کند و محقق می کند که علم حساب خارج از علم مابعد طبیعی است. این بیان می خوام شروع کنیم. توجه کنید این بیان بیان تحقیقی است. بیان قبلی هم بیان خوبی بود، اما اینطور محققانه نبود. تا چون بیان قبلی هر چیدم مشکل رو به طور کلی ریشه‌کن نکرد، فقط مشکل تسمیه رو حل کرد. علی این بیانی که الان میخوام بکنیم مشکل رو به طور کلی ریشه‌کن میکنه، هم مشکل تسمیه رو حل میکنه، هم مشکل تعریف رو حل میکنه. چون ما علم مابعد طبیعه رو چطوری تعریف کردیم؟ تعریف کردیم علمی که موضوعش یا مسائلش قبل از طبیعت هست، حالا یا به ذات قبل از طبیعت هست یا به العموم قبل از طبیعت هست. خب این تعریف در حسابم هست، در موضوع حسابم هست. بعد شما مشکل تسمیه رو حل کردید، مشکل تعریف حل نشده. این بیانی که الان ما میخوام شروع کنیم هم مشکل تسمیه رو حل میکنه، هم مشکل تعریف رو حل میکنه. لذا بیانیزم محققانه، بیان محققانه برای این که ثابت شود که علم حساب خارج از علم ما بعد تری است، خوب انه و این بیان میکنه. سید هرورک که موضوع علم حساب لیسه هو العدد من کل وجهن، عدد مطلق نیست، عدد من کل وجهن نیست، عدد خاص موضوع علم حسابه، نه عدد من کل وجهن. اینطور نیست که هر نوع عددی موضوع علم حساب بیاد، حتی موضوع علم حساب قرار بگیره، حتی عددی که معدودش مفارقاته، اینطور نیست، بلکه عدد خاصی موضوع علم حساب. میگیم مگه عدد چند جور دارید که میگید من کل وجهن؟ شما میگید عدد من کل وجهن موضوع نیست، مگه چند وجه در عدد دارید؟ شما میگه سه وجه دارید. یکی عدد رو لحاظ کنیم در حالی که معدودش مفارق است، یکی عدد رو لحاظ کنیم در حالی که معدودش طبیعی است، یکی هم عدد رو لحاظ کنیم بدون معدود. پس سه وجه داریم برای عدد. نمیتونید بگید موضوع علم حساب عدد است من کل وجهن، بلکه یکی از اون دفعه دیگر رو باید حساب کنیم، یعنی عددی که معدودش مفارق است اون رو قرار ندید، اون رو موضوع قرار ندید، اون دو تا دیگر موضوع قرار بدید. وقت اگر اون دو تا دیگر موضوع قرار بدیم، عدد امر طبیعی میشه، نه امر ما قبل از طبیعه. نزا نباید توقع داشت که علم حساب جز علوم ما بعد طبیعه حساب کرد. خوبه نهو سید هر اولاد که موضوع علم عدد یا موضوع علم حساب لیسه هو العدد من کل وجهن. میگیم مگر چند وجه برای عدد هست؟ میفرماد فإن العدد سه جور یافت میشه. یک، فإن العدد قد یوجد فی الامور المفارقه، امور مفارقه نه در مجردات، یعنی معروضش مجرده و این عدد بر اون معروض مجرد عارض میشه. این یک. دو، و قد یوجد فی الامور طبیعیه، گاهی عدد در امور طبیعی یافت میشه که نوعا ما اینو میبینیم دیگه. میگیم مثلا چند تا کتاب داریم، چند تا صندلی داریم، چند تا سیب داریم در سمسان. و قد یعرض له وضع فی الوهن مجردا من کل شیء، گاهی عارض می شود لهو، یعنی بر عدد، وضعی در وهم در حالی که این عدد مجرد است از هر شیئی که هو و عارض له، ضمیر هو به عدد برمی گرده، لهو به خود شیء برمی گرده. عدد رو ملاحظه می کنیم مجرد از هر شیئی که این عدد می تواند عارض اون شیء باشه، یعنی نه مجرد، نه محدود مفارق رو ملاحظه می کنیم، نه محدود طبیعی رو. هیچ کدوم از معدودهایی رو که عدد میتوانن عارضه بر اون باشن لحاظ نمی کنیم، بلکه عدد رو بدون معروض ملاحظه می کنیم، یعنی عدد رو فقط به عنوانی که یه امر عارضه ملاحظه می کنیم، معروض که ندیده می کنیم. قالب مباحث حساب هم اینجا بله همینطوره، قالب مباحث علمی حساب هم اینطوره که ما عدد رو ملاحظه می کنیم با قطع نظر از معدود. بعد و این کانه، جمله و این کانه میخواد این رو بیان کنه که چنین لحاظی اختصاص به ذهن دارد. اون دو تا لحاظ دیگه هم در ذهن ممکنه، هم در خارج مستاق دارن، اما این لحاظ فقط مربوط به ذهنه، یعنی این که ما عدد رو لحاظ کنیم در حالی که معدودی برایش نبینیم، این فقط جاش تو ذهنه، و الا در خارج عدد بدون معدود ما نداریم، عدد بدون معروض نداریم. و این کان لا یمکن ان یکون العدد موجودن، یعنی موجودن فی الخارج، الا عارضن لشیء فی الوجود فی الخارج، ولو این که ممکن نیست عدد موجود در خارج باشد مگر این که در خارج عارض بر شیء باشد. اگر بخواهید عدد در خارج موجود باشه حتما باید معدود داشته باشه، حتما باید عارض بر یه معروضی باشه، حالا اون عارض مجرد باشه یا مادی باشه. از عددی که فقط عارض ملاحظه شده باشد و معروضش از معروضش قطع نظر شده باشد، این عدد جایگاهش فقط ذهن، در خارج یه جایی نداره، در خارج موجود نیست. پس
این جسمیس، این لحاظ سوم که گفتیم قبیه رو زلهو وز اون فلوهن مجردن هم کلشه، این لحاظ سوم جاش فقط ذهنه، دیگه در خارج ما نداریم. لذا میگه و این کان لا یمکن که عدد موجود در خارج باشد مگر این که در همون خارج عارض شی باشه. ما عددی که عارض نباشه در خارج نداریم. ولی در ذهن چرا؟ در ذهن میتونیم عدد رو خالی از همه چی تصور کنیم. خب این سه قسم لحاظ رو ما درباره عدد داریم. حالا کدوم یک از این سه تا طبیعی هست؟ کدوم ما قبل طبیعت هست؟ می فرماده اون عددی که در مجردات میاد اون قابل زیاده و نقیصه نیست، در حالی که عددی که توی علم حساب میاد قابل زیاده و نقیصه است. از اینجا می فهمیم که توی علم حساب عدد مربوط به مجردات مطرح نمیشه، بلکه یا عدد مربوط به مادیات مطرح میشه یا مطلق عدد مطرح میشه، یعنی عددی که مروضش دیده نشده مطرح میشه. و هر کدوم که مطرح بشه طبیعی است. اونی که ما قبل طبیعت ما عدد حساب اصلا بیر میشه، عددی که بر مجردات آرز میشه این میشه ما قبل طبیعت، اینو ما اصلا از حساب بیر میشه، حساب در مورد اون عدد بحث نمی کنه. پس اصلا موضوع حساب ما قبل طبیعت نیست، موضوع حساب یه چیزیست که نمیشه گفت ما قبل طبیعت، عدد خاصه. بنابراین نباید توقع داشته باشیم که علم حساب رو علم ما بعد طبیعت قرار بدیم. سماکانه ما سماکان من العدد، ما کنایه عدد دلذا فسرش من العدد آورده، یعنی عددی که وجوده فی الامور المفارقه باشد که همون لحاظ اول است. امتنان یکون موضوعتن لعیت نسبت اتفقت من زیادت و نقصان، این چنین عددی ممتنه است که موضوع باشد برای هر نسبت که اتفاق بیفتد من از زیادت و نقصان، چون زیاد و نقصان یک مستاق که نداره، زیاد و نقصان یک مستاق نداره. دو رو نگاه میکنید با چهار میرید زیاد و نقصان هست، شش رو نگاه میکنید با هشت زیاد و نقصان هست. توی اعداد نسبت زیاد و نقصان فراوانه، هیچ کدوم از این نسبت ها در عدد مربوط مجردات جایی نیست. ممتنه است که موضوع باشد برای هیچ یک از این نسبت ها، ممتنه است که موضوع باشد برای هر نسبتی که اتفاق بیفتد من از زیاده و نقصان، یعنی هر نسبت از زیاده و نقصان، هر مصداقی از زیاده و نقصان رو که ملاحظه کنی ممتنه است حدودش در چنین عددی که مربوط به مفارقات. بله امتنه ان یکون موضوعا لعیت نسبتین، همین دیدین شما لعیت نسبتین داریم، نه ما لعیت نسبتین داریم، ولی فرق نمی کنه، لعیت هم خوبه. این عبارت مفادش اینه که عدد مربوطه به امور مفارق هیچ نوع نسبتی از نسبتهای زیاده و نقصان رو قبول نمی کنه، بل این نمایست با تو علامه و علیه فقط، یعنی در امور مفارقه یسفت و زمیر رو توجه کنید، زمیر یسفت و به مای ماکان من العدد برمیگرد، یعنی به عدد برمیگرد. زمیر هوه هم همینطور، زمیر علیه به مای ماه و علیه برمیگرد. عبارت اینطور معنی میشه، بلکه عدد در مجردات ثابت میشود بر آنچه که اون عدد بر آن چیز هست فقط، یعنی فقط خود ماهیت عدد اونجا ثابته بدون زیاد و نقصان. این که میگه ثابت میشود علامه و علیه، یعنی عدد به همونی که هست ثابت میشه، یعنی با همون ماهیتی که هست و همون حقیقتی که دارد ثابت میشود در مجردات. دیگه عارض زیاد و نقصان رو نمیپذیره، فقط حقیقت عددی رو اونجا داره. پس ثابت میشود این عدد در مجردات به همون حقیقتی که هست فقط، یعنی علاوه بر اون حقیقت دیگه چیز دیگه پیدا نمی کنه، عارض زیاده و نقصان دیگه پیدا نمی کنه. خب پس نمی توانیم چنین عددی رو موضوع علم حساب قرار بدیم، زیرا که این عدد نسبت زیاده و نقصان نمی پذیره در حالی که اون عددی که موضوع علم حسابه باید نسبت زیاد و نقصان بپذیره، پس معلوم میشه که این عدد موضوع علم حساب نیست. خب اینجا که رسیدیم سوال میکنیم که چه عددی موضوع علم حسابه؟ ابن سینا میگه اون عددی که یکی از دو لحاظ دیگه در موردش انجام شده باشه، یعنی یا او را عارض بر امور طبیعی دیده باشید یا اینکه او را خالی از معروض قرار داده باشید. این دوتا میتونن زیاده و نقصان رو بپذیرن و چون میتونن زیاده و نقصان بپذیرن میتونن موضوع علم حساب باشن، ولی این دوتا هیچ کدوم مقابل طبیعی نیستن. پس موضوع علم حساب مقابل طبیعی نیست، یعنی موضوع رو داریم اختصاص میدیم به چیزی که مقابل طبیعی نباشه. خب اگر موضوع مقابل طبیعی نیست، مباحث هم مربوطه به مقابل طبیعی نیست، شما چه توقعی دارید که علم حساب جزء علم مقابل طبیعی حساب میشه؟ یه علم حساب جزء یعنی علم مقابل طبیعی نخواهد. چرا؟ چون نه موضوعش مقابل طبیعی است، نه مباحثش مربوطه به مقابل طبیعی است.
تمام
تمسخات رو بله، یا تمام فلسفه رو ما قبل طبیعه میگیره، یا همونطور که گفتیم بعضی از مسائل فلسفه رو که اشرف هم اونها رو ما قبل طبیعه میگیره. ولی در هر صورت میگه یا چون تمام مسائل ما قبل طبیعه هم بهش میگیم علم ما قبل طبیعه، به فلسفه میگیم علم ما قبل طبیعه، یا چون اون مباحث اشرف هاش ما قبل طبیعه هم بهشون میگیم ما قبل طبیعه. ولی هیچ کدوم از این دو امر در علم حساب نیست. نه مسائل اشرفی دارد که مجردات باشن، نه اینکه موضوعش مقابل طبیعی است. چون چنین است علم حساب مقابل طبیعی حساب نمی کنه، قرار نیست. نه مقابل طبیعی مابعد نظریه گفتیم یه چیه هم اصطلاح شده که مقابل طبیعی رو مابعد طبیعی هم میگه، که من گاهی از قدیمی میگم مقابل طبیعی، گاهی میگم مابعد طبیعی، چون فرق نمی کنه. علم حساب رو هیچ کدوم از این دو نام نمیشنامید، در حالی که علم الهی رو به هر دو نام نامیدیم. ما بعد از طبیعه گفتیم، ولی حق بود که ما قبل از طبیعه بگوییم. اینا مباحثش گذاشته. من این نمایت بند یوزع، ضمیر یوزع و عدد برمیگرده، اما مراد از یوزع هم موضوع قرار داده شده. بلکه واجب است که عددی موضوع قرار داده شود به حیث یکون و قابلا لعیه زیادت اتفق است. عددی موضوع علم حساب قرار داده میشه که این حیثیت داشته باشه که یکون و قابلا لعیه زیادت اتفق است، هر زیاد و نقیصه رو بپذیره، و لعیه نسبت اتفق است، عددی که بتواند نسبت های زیاده و نقیصه رو بپذیره. اون لعیه زیادتن اتفاقت خاصه، لعیه نسبتن اتفاقت عامه. مطلب یکیه، یعنی بالاخره باید نسبت زیاده و نقصان رو بپذیره، اون میتواند موضوع علم عدد قرار داده بشه، نه عددی که مربوط به مجردات. عددی که مربوط به مجرداته اونا نمیتونن زیاده و نقیصه رو بپذیرن، اونا نمیتونن نسبت عیت نسبت من از زیاده و نقصان رو قبول کنن، لذا اون عددها رو ما نمیتونیم موضوع علم حساب قرار بدیم. کی عدد این حیثیت رو دارد؟ دقت کنید، کی عدد این حیثیت رو دارد که میتواند زیاده و نقیصه رو بپذیرد؟ در دو حالت، یک اذا کان فی حیول الاجسام، دو خط زیر او کان فی الوهم. این یکی از اون دو لحاظ دیگر رو داشته باشیم، یا در حلوی حیولای اجسام باشه، یعنی معدودش جسم باشد، معدودش طبیعت باشد، یا فلوهم باشد. فلوهم باشه یعنی هیچ معدودی نداشته باشه، خودشو خالیاً تصور کنید که گفتیم این جاش وهم، جاش خارج نیست. پس یکی از دو حال رو باید عدد داشته باشه تا بتواند زیاده و نقیصه رو بپذیرد و در نتیجه قابل باشد که موضوع علم حساب قرار بگیرد. یکی از دو حالت اینه که یا در حیولای اجسام باشه، یعنی معدود طبیعی داشته باشه، یا فلوهم باشه، یعنی هیچ معدودی بهش نده، بدون معدود ملاحظش کنه. اذا کانه فی حیول اجسام، یعنی عددی موضوع است که این حیثیت رو داشته باشه و این حیثیت رو وقتی دارد که کانه فی حیول اجسام. اذا کان فی هیول الاجسام التی، التی صفت هیولاست، صفت اجسام نیست، التی هی بالقوه کل نهر من المعدودات، اون هیولایی که بالقوه همه معدودات هست، همه انهای معدودات تو همین هیولا هست، چون هیولا شأنش اینه، شأنش اینه که قابلیت همه چیز رو داره، پس قابلیت همه معدودات رو داره، همه معدودات جسمانی ها، چون هیولا هیولا اجسامه، هیولا هیولا اجسامه، چون هیولا هیولا اجسامه قابلیت همه جسمانیات رو داره، یعنی همه معدودات جسمانی رو قبول میکنه، اینی که میتواند همه معدودات جسمانی رو قبول کنه قابل زیاد و نقیصه هست، عددی که با چنین هیولایی مرتبط بشه قابل زیاد و نقیصه هست، علتی یعنی هیولای اجسامی که بالقوه همه انهای معدودات رو در خودش دارد، بعد این معدود رو بشتادی بالفعل این معدود رو میگیره، اون معدود دیگر هم بشتادی بالفعل رو میگیره، ولی وقتی هنوز معدود بشندادی همه رو میتونه بگیره، بالقوه همه هست دیگه. او کانا فلوه، عددی که فی هیول الاجسام باشد از کدیم قابل نسبت زیاد اون نقص است، او کانا فلوه یا عددی که در وهم باشد یعنی بدون معدود ملاحظه شود، او هم قابل زیاد و نقیصه هست، این دوتا میتونن موضوع علم حساب قرار بگیرن، اما این دوتا هر دوشون غیر مفارقن و فلحالین جمیعا هو غیر مفارق، در هر دو حال هو یعنی عدد غیر مفارق اصل طبیعه، یعنی ما قبل طبیعه نیست، غیر مفارق لطبیعت نه ما قبل طبیعه نیست، در هر دو حال یعنی هم در حالی که عدد فی هیول الاجسام باشه هم در حالی که فی الوهم باشه، در هر دو حال جمیعا هو غیر مفارق لطبیعت، یعنی عدد مفارق طبیعت نیست، یعنی قبل طبیعت نیست، پس اونی که موضوع علم حساب قرار داده شد که عدد به این دو لحاظ است عدد مقابل طبیعت نشون، بنابراین موضوع علم حساب مقابل طبیعت نیست، اگر مقابل طبیعت نشد پس نباید توقع داشته باشید که علم حساب رو بنامیم علم ما قبل طبیعه یا علم ما بعد طبیعه. فعزن علم حساب، فعزن تفریه بر این مطلب اخیره، اگر عدد در هر دو لحاظ چه لحاظ کونهو فی طبیعه چه لحاظ کونهو فی الوه را داشته باشد، در هر دو حال ما قبل طبیعه است، حالا که این چنین روشن شد ما به شما میگیم علم حساب در چنین عددی بحث میکنند، یعنی در عددی که وابسته به طبیعت است، حالا یا وابسته به طبیعت است چون عارض بر طبیعت شده، یا وابسته به طبیعت است چون در ذهن من تصور شده، فاذن علم حساب از این جهت که نظر میکند در عدد، نظر می کند در عدد چنینی فیه، یعنی از نظر می کند در عدد در حالی که قد حصل للعدد این چنین حکمی که می بینید عدد رو مقید می کنه، عدد رو مخصص می کنه، یعنی هر عدد علم حساب در هر عددی بحث نمی کنه، در عددی بحث می کنه که قد حصل له کذا، قد حصل له کذا یعنی با طبیعت همراه شده، عددی که با طبیعت همراه شده نه عددی که قبل از طبیعت، فعلا علم حساب نظر می کند در عدد، علم حساب از حیث این که نظر می کند در عدد، نظر می کند در عدد در حالی که قد حصل للعدد، ال اعتباری که انما یکون للعدد اند کون العدد فی طبیعت، اون لحاظی که برای عدد هست در وقتی که عدد فی طبیعت عارض شده، اون لحاظ رو شما باید به عدد زمینه کنید و بگویید علم حساب در عدد در حالی بحث میکند که این لحاظ انجام شده باشه، در حالی بحث میکند که این اعتبار واقع شده باشه، اعتبار کون العدد فتحی هست، یعنی حساب در عددی بحث میکنه که اون عدد کائن فتحی باشه، حالا یا کائن فتحی باشد به این معنا که عارض بر معدود طبیعی شده باشد، یا به این معنا که فارغ از معروض دیده شده باشه، خالی از معروض دیده شده باشه، از و یشبه خب تا اینجا دبکه کردی، تا اینجا گفت علم حساب در دو نوع عدد میتونه بحث کنه، یکی عددی که در هیولای اجسام باشد، یکی عددی که فلوهم باشد. هر دارم گفت مربوط به طبیعت هم، هیچ کدوم مقابل طبیعت نیست. حالا در بین این دوتایی که علم حساب میتونه بحث کنه، بحثش در کدام ارجح؟ جواب میده بیشتر مباحث علم حساب در عددیست که مطلق تصور شده باشه و در وهم آمده باشه، معدودش لحاظ نشده باشه. درسته هر دو موضوع در واقع طبیعی هستند، ما قبل طبیعت نیستن هیچ کنه میشون. یکی اون عددی که توی طبیعیات آرسته باشه، یکی عددی که در وهم باشه و خالی از معدود دیده باشه. هر دوشون مورد بحث حساب قرار میگیرن، منطقه اونی که در وهم است و فارغ از موضوع و معروض دیده شده اون بیشتر مورد بحثه. حساب بیشتر اون عدد توجه داره. کم است که بیاد سراغ بحث در عددی که در طبیعیات آرسته شده. ممکنه مثلا در بعضی اوقات مثالی بزنه یا مسئله ای تر کنه که در اون مسئله عدد مربوط به مادیات تر شده باشه، ولی در اونجایی که میخواد قاعده کلی بگه به عددی و توجه داره که در معدود خاصی پیاده نشده باشه، یعنی عددی باشه که فعلا باشه. و یشبه ان یکون اول نظرهی فیه و هو فعلا، ضمیر نظرهی برمیگرده به حساب، علم حساب، ضمیر فیه برمیگرده به عدد، واو و هوه واو حالیت. عبارت اینطور معلوم میشه، به نظر میرسد که نظر اولیه علم حساب در عدد باشد در حالی که عدد فی الوهم است، یعنی در حالی که عدد بدون معدود لحاظ شده. خب پس از اینجا ممکنه ما ترجیح بدیم که موضوع حساب همین عدد باشه، یعنی همین عدد مطلق باشه، همین عددی که معروضش دیده نشده باشه، احتمال بدیم که موضوع همین باشه. اگر موضوع همین باشه، ایشون میفرماید که این چنین عددی از احوال امور طبیعی است. چرا؟ چون میبینیم آن چرا که طبیعت قبول میکند این هم قبول میکند، این قابل اجتماع، قابل افتراق، قابل تقسیم، قابل وحدت. یعنی شما میتونید بگید یک، این میشه وحدت، میتونید بگید ده، این میشه کثرت، میتونید جمع کنید، میتونید متفرق کنید. اینا خاصیت هایی که در امور طبیعی جاری میشه. این خاصیت ها برای عدد که در وهمه نیست حاصله. پس عددی که در رحمه چون خاصیت امور طبیعی میگیره، خودش میشه یک نوع امر طبیعی، دیگه مقابل طبیعت به حساب نمیاد. بنابراین عدد زیاد و نقصان قبول میکنه، ولی همون جمع و تفریق میشه زیاد و نقصان. پس عددی که موضوع علم حسابه مقابل طبیعت نشد، وقتی مقابل طبیعت نشد حساب رو علم مقابل طبیعت قرار نمیشه. و یکون و این نماهوبه فی الوهمه به هاذه الصفه، به هاذه الصفه یعنی قابلا لنسبت زیاده و نقصان، یا قابلا لعیت زیادت و نسبت اتفاقت. خود عبارت ابن سینا اینطور بود. و یکونو انما هو فی الوهم به هاذه الصفه لانه، یعنی عدد در وهم این صفت رو دارد، صفت قابلیت زیاد و نقصان رو دارد. لأنه وهم له مأخوذ من احوال طبیعیه، له متعلق به وهمه، چون از وهم ما توهم اراده کردیم و وهم در اینجا به معنی توهم میاد، له رو بهش متعلق میگیریم، بهش متعلق میگیریم، اینطور میگیم. و یکون و انما خوبه یعنی عدد در وهم به این صفت قابلن لعیت نسبتن، در وهم به این صفت هست. چرا در وهم به این صفته؟ در خارج به این صفت روشنه، دقت کنید این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در خارج شما وقتی که عدد رو روی معدود مادی پیاده میکنید، چون معدود مادی قابل زیاده و نقیصه است، عدد هم قابل زیاده و نقیصه میشه. اما در وهم که میاد چطور قابل زیاده و نقیصه است؟ میگه چون در وهم هم احوال طبیعیه رو میپذیره، یعنی اجتماع رو، افتراق رو، تقسیم رو، اتحاد رو، امثال ذالک رو که اینها احوال طبیعی هستن میپذیره. چون اینها رو میپذیره پس بازم میشه مربوط به طبیعت، بازم میشه یه امر طبیعی، ولی اون که عددیش مطلق و بدون معروض و بدون معروضی که مادیست ملاحظه شده، با وجود این باز خودش یه امر طبیعی میشه، نه امر ما قبل طبیعی. و یکون و این نماغ و فیل وهمه به حاضر صفح، یعنی این عدد در وقتی که در وهمه به حاضر صفح، یعنی امر طبیعیست یا به تعبیر خودشون قابل زیاده و نقصان است، به خاطر اینکه این عدد لانه وهم للعدد، چون این چنین عددی توهم عدد است، توهم عدد است، ماخوذ لانه وهم له ماخوذ من احوال طبیعیه، چون این چنین توهمی که برای عدد داریم توهمی برای عدد که گرفته شده از احوال طبیعیه، یعنی درست شما عدد رو الان مطلق دارید میبینید، یعنی از احوال از امور طبیعی گرفتیدش و دارید مطلق تصورش میکنید، یعنی همراه با معدود مادی دیدیدش و دیدید که احوال طبیعی براش هست. الان شما این عدد رو از توی همون معدودات مادی اخذ کردید و تو ذهنتون آوردید و تمام احوالی که در اون حال که در معدودات مادی بود واجد بود، الان هم که شما در توهم خودتون آوردید واجد. پس چون اخذش کردید از اموری که دارای احوال طبیعی هم، یا اصلا اخذش کردید از اونجایی که احوال طبیعت هست، لذا خودش داره احوال طبیعی شده. وقتی داره احوال طبیعی شده میتونه این صفت رو که قابلیت لعیت نسبتن، قابلیت زیاده و نقیص است داشته باشه. پس یکونه این محبت الوهمه به هاد صفت، در وهم این صفت رو داره، لأنه وهم له، این چنین عددی که توهم میکنید وهم است للعدد، توهم این عدد است، تصور این عدد است، عددی که مأخوذ است، وهمی که مأخوذ است من احوال طبیعی. لها ان تجتمع و تفترق و تتحد و تنقسم، به خطب لها چه نقشی تو این عبارت داره؟ نسخه این کتاب دو جوره، یکی من احوال طبیعیه، در چهار نسخه هم داره من احوال طبیعه، من احوال طبیعه، نسخه ما داره من احوال طبیعیه، بعضی نسخ داره من احوال طبیعه، نه طبیعیه، از طبیعه، اونم با الف لام. اگر من احوال طبیعه باشد که نسخه ما غیر از اینه، یعنی اون نسخه دیگر باشد که ما نداریم، من احوال طبیعه باشد، این لها ان تجتمع حال میشه. حال از طبیعت میشه، طبیعتی که این حال را دارد، لها ان تجتمع و تفترق و تتحد و تنقسم. اگر احوال طبیعیه باشد که نسخه ما همینطوره، یا احوال طبیعت باشد که یه نسخه احوال طبیعت دارد، احوال طبیعت نه احوال طبیعیه، این لها ان تجتمع صفت میشه برای طبیعت. خلاصه چه صفت باشه چه حال باشه معنیش روشنه. لها یعنی لطبیعه، ان تجتمع و تفترق و تتحد و تنقسم، عدد هم از همین گرفتیم، پس عدد هم لهو ان یجتمع و یفترق و یتحد و تنقسم. پس حالتی که برای طبیعت هست، این حالت برای عدد هم هست. نتیجه میگیریم که عددی که در وهمیات عدد مقابل طبیعت نیست، بلکه عدد مناسب با طبیعت. پس چه عدد رو عارض کنید بر طبیعت، چه عدد رو در وهم قرار بدید، علی ای حال عدد میشه یه امر طبیعی نه یه امر مقابل طبیعت. گفته اگر شد امر طبیعی موضوع حساب قرار گرفت، دیگه حساب علم مقابل طبیعه نخواهد، چون موضوعش مقابل طبیعه نیست. این تمام جوابی بود که ما در تمام جواب دومی بود که ما ازش کار داریم. جواب اول از چرا مشکل تسمیه رو حل کرد، جواب دوم هم مشکل تسمیه رو هم حل میکنه هم مشکل تعریف رو. یعنی موضوع حساب رو اگر تعریف کنی، تعریفش هم جوریست که باعث نمیشود که موضوع حساب مقابل طبیعت باشه. نه اسم حساب رو مقابل طبیعت میذاریم به قول شما، چون مباحثی که مناسبه با قبل طبیعت تو حساب مطرح نمیشه، و نه هم علم حساب رو مقابل طبیعت قرار میدیم به این جهت که تعریف مقابل طبیعت هم موضوعش اطلاق میشه صرف میکنه. نه تعریف صرف میکنه، نه مباحثی از قبیل مفارقات و مباحث اشرف داره. بنابراین به هیچ جهت نمیشه ازشو مقابل طبیعت گذاشت، نمیشه اون مقابل طبیعت صرف کرد. توجه کنید مشکل این بود که یا اینکه تعریفی که ما برای مقابل طبیعت کردیم بر حساب و مباحث حساب صرف میکنه، یا اینکه علم حساب ممکنه مباحث مقابل طبیعت داشته باشه. الان روشن شد که مباحث مقابل طبیعت ما در حساب نداریم، پس این مشکل موجود نیست. تعریف مقابل طبیعت هم بر موضوع علم حساب و مباحث علم حساب صرف نمی کنه، پس این مشکل دوم هم نداریم. آخه مشکل دوم رو مستشکل برش اصرار داشت، می گفتش که امر مفارق امر مقابل طبیعت شما اینطور معنا می کنید، یا مقابل طبیعت باشد بذار، یا مقابل طبیعت باشد بالعموم. عدد مقابل طبیعت نیست بذار، چون مجرد نیست، چون علت نیست برای طبیعت، ولی مقابل طبیعت هست بالعموم. ما با این بیان ثابت کردیم که عدد مقابل طبیعت هست بالعموم، ولی عددی که موضوع حساب هست مقابل طبیعت میشه، چون عدد موضوع حساب رو اختصاص دادیم به طبیعیات، یه شامل مقابل طبیعت نشون. بنابراین به این جهت ما علم حساب رو علم مقابل طبیعت حساب نمیاریم و قرار میدیم اشکال هست شد. دوباره بگم عدد یک بار مقید است به این که مربوط به مفارقات باشه، مقید با قید لحاظش کنه، یک بار مقید به این که در مادیات باشه، یک بار مقید نیست. اینجوری بگیم سه لحاظ داریم. این اینجوری آیا در حساب شما از عدد مقید به مفارقات بحث میکنید؟ مسلم بحث نمیکنید. ممکنه یک بار از عدد مقید به مادیات بحث کنید، از کنم تو مسائل حساب شما این کارو میکنید. تو مسائل حساب مثلا میگید که 3 تا سیب داریم، اینو مثلا چطوری تقسیم کنیم که هر چقدر به چقدر آدم برسه، که همچین مسائلی ما داریم که شما عددی رو که مقید به مادیات شده مثلا میکنید. یا تو مسائل نمیاد بگید 3 تا عقل مجرد داریم نسبت به فلک ها اینا چطوری میشن. تو مسائل حساب ما این تو مسائل نمیاد، ولی عدد مقید به طبیعت رو مطرح میکنید. عدد مطلق رو که دیگه مسلم مطرح می‌کنه. پس سه جور عدد داریم: عدد مقید به مادیات، عدد مقید به مفارقات، عدد بدون قید. ما میگیم در حساب عدد مقید به مادیات به مفارقات بحث نمیشه، تر حسن نمیشه. عدد مقید به مادیات چرا؟ تو بعضی جاها مطرح میشه. عدد مطلق هم که همه جای حساب پره، عدد مطلق همه جای حساب هست. وقت ثابت شدیم که عدد مطلق هم حالات طبیعی دارد، یعنی قابل اجتماع، قابل افتراق، قابل اتحاد، قابل انقسام، از زیاده نقیصه رو میپذیره. اگر اینطوری میشمار کنیم میشه طبیعی. وقتی طبیعی شد دیگه مقابل طبیعی نیست. پس موضوع حساب را اگه حساب قبول لحاظ کنید، یعنی دقت کنید، یا میگید که عدد مطلقیست که با طبیعت سازگاره، یا مقیدش میکنه به طبیعت، یا هر دو اینا قرار میدید مقید به مفارق قرار میدید. خب هر کدوم از این حالات رو بگیرید، بگید عدد مقید است به مادیات، یا عدد مطلق است، یا یا فرق نمی کنه اهم از مطلق و مقید به مادیاته، هر کدومی که بگیرید موضوع حساب ما قبل طبیعت نمیشه. وقتی ما قبل طبیعت نشد جا نداره که شما بگید علم حساب علم ما قبل طبیعت، مشکل حل شد. هم مشکل تسمیه حل شد که ما اسم ما قبل حساب رو مقابل طبیعت نمیداریم، هم مشکل تعریف حل شد. مشکل تصمیه نبود در واقع، مشکل تعریف بود. مستشل ما میگفت شما مقابل طبیعت طوری تعریف کردین که شامل عدد هم میشه، از اینجا اشکالش میشه. ما میگیم بله مقابل طبیعت شامل عدد میشه، چون عدد هم قبل طبیعت هست، اگرچه به ذات قبل نیست به عموم قبل هست، ولی اون عددی که موضوع حساب اون مقابل طبیعت نیست. یعنی تعریف مقابل طبیعت طوری بود که شامل عدد می شد، ولی شامل عددی که موضوع حساب است نمی شه. و چون شامل این چنین عددی نمی شود، پس علم حساب درباره مقابل طبیعت بحث نمی کنه تا ما طبقه داشته باشیم که علم مقابل طبیعت قرار تو پرشه. در وهم اگر وحث میکنید قابل زیاد و نقیصه هست، عددی که تو وهم میارید قابل زیاد و نقیصه هست. عدد مقید به مجردات قابل زیاد و نقیصی نیست، ولی عدد که در وهمیت به لحاظ خودش قابل زیاد و نقیصه هست، به لحاظ خودش کار به معدودش هم نداشته باشید. یعنی خود عدد چیزی که قابل زیاد و نقیصه هست، وقتی مقیدش میکنید به مجردات دیگر قابل زیاد و نقیصه میفته، ولی اونی که مقید شده به مجردات اصلا جز تو حساب نمیاد، تو علم حساب نمیده. اون مقابل طبیعت، مقابل طبیعته، مقابل طبیعت هست به ذات، ولی اون تو علم حساب اصلا مطرح نمیشه.
یعنی
مقابل
طبیعت
حساب رو؟ نه حساب تو علم نه بید اشکالی نبود که حساب رو در ردیف علم طبیعی قرار میدید یا نه. اشکال این بود که حساب رو باید در ردیف علم فلسفه قرار بدید، و ما الان در این جواب میدیم که در ردیف علم فلسفه نیست. حالا در چه ردیفی اون بحث دیگری داره؟ در جای خودش گفتیم که علم ریاضی با علم طبیعی هر دو تا شاخن برای علم فلسفه و زیر علم فلسفه هم. نه همجواره با علم فلسفه. مستشکل میخواد بگه همجواره، یعنی در ردیف علم فلسفه. ما میخوام ثابت کنیم که زیر علم فلسفه مندرج در، یعنی تحت علم فلسفه، مندرج هم اشتباه گفتن، تحت علم فلسفه. حالا با علم طبیعی چه نسبتی دارن موضوع بحث ما نیست. خب علم حساب درباره عدد بحث میکنه، ولی نه درباره عدد من حیث این که عدد است. درباره عدد من حیث این که عدد است فلسفه بحث میکنه. عدد من حیث هو و عددون میشه امر مقابل طبیعت، ولی اون تو حساب بحث نمیشه، تو فلسفه بحث میشه. عوارض عدد من حیث هو و عددون هم توی فلسفه بحث میشه، تو حساب بحث نمیشه. عدد مرتبط به ماهی به ماده و طبیعت در حساب بحث میشه. پس اونی که ما قبل طبیعت تو حساب نمیاد، اونی که تو حساب میاد ما قبل طبیعت نیست، اون ما قبل طبیعت تو فلسفه میاد. و فلسفه خواهیم ما قبل طبیعت از اموری که ما قبل طبیعت باشه بحث میکنه، مشکل نداره. پس اونی که ما قبل طبیعت تو حساب نمیاد، تو شما بگید پس باید حسابم ما قبل طبیعت باشه. فل حساب لیسن نظرم فی ذات العدد، علم حساب نظر در ذات عدد ندارن، نظر در ذات عدد مال فلسفه است. ذات عدد یعنی عدد من حیث هو و عدد، در این چنین عددی فلسفه رست می کنه، حساب رست نمی کنه. ولا نظرم فی عوارض العدد من حیث هو و عدد مطلقا، و باز حساب نظر در عوارض عدد هم نیست. حساب نظر در ذات عدد نیست، حساب نظر در عوارض ذات عدد هم نیست. عدد من حیث و عدد مطلقه این ذات عدد مطلقه، یعنی بدون این که قیدش بزنید خود ذات ملاحظه کنید، هیچی علاوه بر ذات ملاحظه نکنید. فرقش روشنه، اون نظر در خود عدد نمی کنی، نظر در عوارض عدد نمی کنی. نظر در ذات عدد ندارد، نظر در عوارض ذات عدد هم ندارد. این حساب عدد مطلقا ببینید مضافانه عرضه عوارضه، نظر در عوارض عدد من حیث و عدد مطلقا ندارد، عدد من حیث و عدد مطلقا این ذات عدد. پس عبارت اینطور میشه ولا ندارم فی عوارض ذات عدد. توجه کردی؟ اول میگه فر حساب لیسا ندارم فی ذات عدد، به عوارض کار نداریم، به خود عدد حساب در خود عدد بحث نمی کنه. بعد میگه در عوارض عدد من حیث و عدد مطلقا بحث نمی کنه، عدد من حیث و عدد مطلقا همون ذات عدده. پس عوارض عدد من حیث و عدد مطلقا میشه بعد عوارض ذات عدد. عبارت اینطور میشه فل حساب لیسا ندارم فی ذات العدد ولا ندارم فی عوارض ذات العدد، بلکه بحث میکند حساب فی عوارض عدد من حیث اینکه این عدد یسیر و به حالی که تقبل و معاشی رو الهی، تقبل و معاشی رو الهی یعنی تقبل و زیاده به نقصان، معاشی رو الهی یعنی زیاده به نقصان. نظر می کند بحث می کند حساب در عوارض عدد از جهت این که این عدد حالتی پیدا می کند که اون حالت تقبل و معاشی رو الهی یعنی تقبل و زیاده به نقصان رو، اون حالت گفتیم حالت طبیعی است، در دو خط قبل گفتیم من حوال طبیعی هست، حوال طبیعی پیدا میکنه. و هوه یعنی عدد هینه زندگی هنگامی که حالتی پیدا میکند که اون حالت تقبل و معاشیر علی، در این هنگام مادیه. یعنی چی مادیه؟ یعنی عارض شده بر حیول الاجسام، یا وهمیه. وهمیه یعنی چی؟ یعنی مطلق گرفته شده، خالی از معروض گرفته شده. وهمی انسانی که اگر وهمی انسانی باشد درسته در ماده وارد نشده ولی مستند به ماده است. پس علایه حالن این چنین عددی که حساب ازش بحث میکنه ما قبل طبیعت نیست، اونی که ما قبل طبیعت بود که ذات العدد بود اونو گفتیم فلسفه بحث میکنه. در ذات عدد یا در عوارض ذات عدد حساب بحث نمیکنه، حساب در عوارض عددی که چنین حالت دارد بحث میکنه، یعنی عوارض عددی که قابل زیاده و نقصانه و این چنین عددی مقابل طبیعت نیست. پس حساب در مقابل طبیعت بحث میکنه. بله استناد بله عدد که میگیم مستنده به مادهش میکنیم، اونی که توی ذهن میگیم ولی عارض بر ماده دیگه نیست، مستند به ماده است غیر از عارض بر ماده است. یه وقت شما عارض بر ماده قرار میدید عدد رو، اینو میگیم مادی. یه وقت مستندش میکنید به عدد، ولی عدد مستندش میکنید به ماده و عدد مستند به ماده رو تصور میکنید، میگیم عدد وهمی انسانی. و اما نظر فی ذات العدد و فی ما یعرض للعدد، اما نظر در خود عدد یا در عوارض عدد، ما یعرض للعدد این عوارض عدد، اما از این جهت که اون عدد و این عوارض نه تعلق به ماده دارن نه استناد به ماده دارن، نظر در چنین عددی و در چنین عوارضی فهو لحاظ العلم، یعنی علم الهی، علم فلسفه. نظر در عدد و در عوارض عدد، اون هم عدد و عوارضی که نه تعلق به ماده دارن که بشوند مادی، نه استناد به ماده دارند که بشوند وهمی انسانی، این چنین نظر در چنین عددی مربوط به این علم است. پس این علم عددی که ما قبل طبیعت بحث میکنه، یعنی فلسفه از علم از عددی که ما قبل طبیعت بحث میکنه، نه علم حساب. علم حساب از اول موضوعش مزیقه، موضوعش مزیقه و مربوط به عددیست که طبیعی باشد، نه قبل طبیعی. پس نتیجه این شد که موضوع علم حساب امر ما قبل طبیعه نیست، تا علم حساب رو ما علم ما قبل طبیعه یا ما بعد طبیعه بنامیم. مثلا تمام شد. پس اشکالی که مستشکل کرده بود این بود که تعریفی که شما برای ما قبل طبیعت داشتید و به خاطر صدق اون تعریف بر مسائل فلسفه، مسئله فلسفه را ما قبل طبیعت نامیدید، این تعریف بر مسائل یا موضوع ریاضیات اهم از هندسه و حساب وارد صدق می کند و نتیجه می دهد که علم ریاضی را چه هندسه باشد چه حساب ما قبل طبیعت قرار بدیم. جواب دادیم که در هندسه اشکال نیست، جواب هندسه رو جدا دادیم، و در حساب گفتیم اشکال قوی تره، ولی در اون هم جواب دادیم، دو جواب دادیم. هر دو جواب تمام شد و نتیجه این شد که ما علم حساب رو نمیتوانیم ما قبل طبیعه قرار بدیم، نمیتوانیم ما قبل طبیعه قرار بدیم به بهانه این که بعد این مسائلش ما قبل طبیعه، چون گفتیم این در فلسفه هست در حساب نیست، که این جواب اولمون بود. نمیتوانیم علم حساب رو ما قبل طبیعه قرار بدیم به بهانه این که موضوعش ما قبل طبیعه است، یا مصداق یا تعریف ما قبل طبیعه بر موضوعی صد میکنه، زیرا که موضوعش رو مقید کردیم، مخصص کردیم، اختصاصش دادیم به چیزی که نتواند ما قبل طبیعت باشد، بلکه امر طبیعی باشد و حالت طبیعی داشته باشه، پذیرنده زیاده و نقصان باشه. و چنین موضوعی در هر علمی که قرار داده شود باعث می شود که اون علم مقابل طبیعت نباشد. پس علم حساب هم مقابل طبیعت نیست و آقل مشکل.
اگر معلومش از مطالبات بودش این تضاقه هم که شبه دوشه منشیر از این حساب توی سیستش مقابل طبیعت بشه، از این طرف هم وقتی میبینید معلوم اینجا در حساب بحث میکنم از شبه که معلومش یا چیز هستش مادی هستش یا اینجا بداده بازش هستش بداده بازش معلومش هستش
بیدن بحث ما این نیست. ما گفتیم که یا موضوع علم حساب یا عددی که موضوع علم حساب عارض بر طبیعت شده یا مستند به طبیعته. با این بیان خواستیم بگیم که پس ما قبل طبیعت نیست. خب اما این که حالا طبیعی هست یا نیست، بله علم ریاضی مربوط به مادیاته، ولی غیر از علم طبیعی نیست. این یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است که آیا علم ریاضی هم علم طبیعیه. ما داریم میگیم علم ریاضی یا علم حساب که شاخی از ریاضیه مربوط به طبیعته. این که ما میگیم مربوط به طبیعته لازمش این نیستش که علم طبیعی باشه. علم طبیعی تعریف خاص خودشو داره. علم طبیعی علمی است که از جسم به محاوا متحرک کن و ساکنون بس، یعنی از طبیعتی که در جسم، یعنی جسم داره طبیعتی است که منشأ حرکت و سکون جسم میشه، از جسم به محاوا متحرک کن و ساکنون بس میکنه، یعنی از این طبیعت بس میکنه، لذا میشه علم طبیعی. ولی حساب که از طبیعت بحث نمی کنه، از عددی که مستند به طبیعت بحث می کنه. اگه علم حساب هم از طبیعت بحث می کنه میشه علم طبیعی. از علم از طبیعت که بحث نمی کنه، از عدد مستند به طبیعت داره بحث می کنه، و عدد مستند به طبیعت هم یه ریاضیه، پس علم حساب هم می شه ریاضی. دقت کردید؟ ما وقتی داریم علم حساب رو یه جوری با طبیعت مرتبط می کنیم، توهم نباید بکنید که پس داریم علم حساب رو علم طبیعی حساب می کنیم. علم طبیعی یا علم دیگه است. ما تمام زحمتی که ما میکشیم اینه که علم حساب رو از ما قبل طبیعت بودن بیرون بیاریم. نمیخوام رو ملحقش کنیم به علم طبیعی. من بالاخره یعنی از علوم میشه که مربوط به جهان ماده است. بله. علم ریاضی مربوط به جهان ماده است. علم طبیعی هم مربوط به جهان ماده است. ولی دو تا علم هست. دو تا علم هر دو مربوط به ماده است. درست. بگید هر دو مربوط به مادن درسته، ولی بگید ریاضی همون طبیعی درسته. ریاضی با طبیعی فرق میکنه. ولی هر دوشون مربوط به طبیعت هن، یعنی مربوط به همین عالم ماده هن، هم ریاضی هم تاریخ. اینطور بگید ابی نداره و ما تمام زحمتی کشیم این بود که بگیم علم ریاضی چه حسابش چه اندسه مقابل طبیعت نیست، بلکه مربوط به همه امور طبیعی است و در نتیجه حساب رو هندسه رو باید از علوم مربوط به امور طبیعی قرار بدیم، نه علم مقابل طبیعی.
در
استرمان
که در
حالت
در بحرور باید
اصلا ملاحظه نگرد ببینید این که ما استناد میدیم عدد رو به ماده، یعنی حالاتی رو که در ماده داریم در عدد داریم، اجتماع و افتراق و اتحاد و انقسام و زیاد و نقص، این میشه استناد به ماده. یعنی حالات طبیعت برای عدد هم هست. بعد شما میدید که قرار شد، شما میفهمید که حالا که اینطوره پس معلوم میشه ما در ذهن من که عددی میاریم با معدود ملاحظش میکنیم. جواب ما اینه که بله ممکنه ملاحظه کنیم. ما میگیم که عدد رو از وقتی ملاحظه میکنید از معدود قطع نظر میکنید، یعنی عدد لا به شرط میشه نسبت به معدود، نه به شرط لا بشه. شما گویا فکر کردید ما میخوام عدد رو به شرط لا کنیم به طوری که عدد ملاحظه شود و معدود هیچ جور ملاحظه نشه. ما نخواستیم این کار بکنیم. اگر خواستیم اینطور بکنیم که عدد ملاحظه بشه معدود هرگز ملاحظه نشه، شما به من اعتراض کنید بگید که وقتی تو وهمم میارید معدود ملاحظه میشه. ما چه نگفتیم معدود ملاحظه نشه، ما گفتیم از معدود قطع نظر کنیم ولی ملاحظه بشه. شما وقتی عدد تو ذهن میارید ممکنه معدود هم ملاحظه کنید، ولی ذهن شما طوری ساخته شده که این معدود هم که در کنار عدد ملاحظه میشه میتونه از عدد جدا بشه. شما بگید معدودش هیچ، عددش رو تنها ملاحظ میکنه. اگر ما گفتیم عدد به شرط لا تو ذهن شما میاد، خب اشکال کنید بگید نه عدد به شرط لا تو ذهن ما نمیاد. ما چه نگفتیم عدد به شرط لا میاد، ما گفتیم عدد لا به شرط میاد، یعنی عدد میاد ممکنه همراه معدود هم باشه ولی شما از معدود قطع نظر میکنید، عدد خالی رو میبینید، نه عدد خالی تو ذهنتون هست. ممکنه عدد با معدود تو ذهنتون باشه ولی شما عدد خالی رو میبینید، یعنی قطع نظر از معدود میکنید. تمام حرف ما این بود که قطع نظر از معدود میکنید، حرف ما این نبود که معدود رو حذفش میکنید و اصرار دارید که نباشه. آخه شما دارید اشکال میکنید که هر وقت عدد تو ذهن من آمد معدودم یه جوری میاد. خب من جواب میدم بله میاد، ولی ما میتونیم از این معدودی که آمده قطع نظر کنیم. یاد میسینم همینو میگه، عددی که در وهم میاد معدودش ملاحظه نمیشود، نه مقید است به اینکه معدودش نشود. اگه مقید باشه به اینکه معدودش نشود اشکال چه مقاید؟ بله با وجود اینکه شما قطع نظر میکنید میتونید به خود عدد انقسام و اتحاد و جمع و تفریق و اینا رو عرض کنید. ببینید اینم من اشاره کردم، شما میفهمید احوال طبیعت با خود طبیعته. چطور طبیعت رو قطع نظر میکنی احوالش نمیره؟ این شما میفهمید وقتی طبیعت رو قطع نظر کردی استناد به طبیعت از بین نمیره، عروض بر طبیعت از بین میره. استناد به طبیعت هست، احوال طبیعت هم هست، چون بالاخره یا شما این عدد رو عارض کردید بر طبیعت یا استناد دادید به طبیعت. در هر صورت احوال طبیعت میاد. شما وقتی که قطع نظر میکنید یعنی عارض نمیکنید، ولی استناد به طبیعت که تو ذهنتون هست میدونید این عدد مربوط به طبیعت، پس حالات طبیعت توش میاد.